بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 73 سطر 15 و الحق مذهب الحکما و هو انفاز من القدس صبر و هو انفاز من القدس صبر العقلیه صبع صبر العقلیه على النفوس الناطقه المستعده. بحثمون در این بود که مقدمتین چگونه نتیجه میدهند، رابطه مقدمتین با نتیجه چه رابطه است، رابطه تولید است، رابطه اعداد است یا رابطه معیت است. معتزله گفته بودند رابطه تولیده، یعنی نتیجه مولده، نه قیاس مولده، نتیجه متولده، قیاس علت و نتیجه معلوله. و علت لازم داره معلول رو عقلن، یا به عبارت دیگر معلول لازم علت هست عقلن، پس آنجا که علیت حاصل است لزوم عقلی حاصل است. در عبارت مرحوم سبزواری داشتیم لزوم عقلی، این لزوم عقلی اشاره به نظر معتزله است. چون معتزله مقدمتین رو علت میدونه و نتیجه رو معلول میدونه و در آنجا که علت و معلول هست لزوم عقلی هست، لذا در باب قیاس حکم به لزوم عقلی میکنه. میگه عقل لازم میداند نتیجه رو برای مقدمتین و مقدمتین رو ملزوم و علت نتیجه قرار میده، پس لزوم بین مقدمتین و نتیجه هست، اون هم لزوم عقلی. حکما قول دوم انتخاب کرده بودن که مقدمتین نفس رو آماده می کنند برای پذیرش نتیجه از مبادی عالیه، که انسان بعد از اینکه قیاس تشکیل داد نفسش آماده می شود که فیض رو از بالا دریافت کنه. فیض همیشه حاصله، اینطور نیست که من که مقدمتین رو تشکیل دادم فیض حاصل بشه، بلکه فیض از اول هست، چه من مقدمتین تشکیل بدم چه ندم. حالا اون بحث دیگریست. بله، تشکیل مقدمتین هم به توسط فکره، فکرم فیضی از فیوزات الهیست، هیچی در جهان نیست که فیض خدا نباشه، اونا رو قبول داریم، ولی الان بحث ما در این نیست که مقدمتین فیضن یا نه، بحث ما در نتیجه است. دیروز یه سوالی شد، من الان ناظر به اون سوالم. سوال شد که آیا خداوند بعد از اینکه من تشکیل مقدمه دادم اراده می کند که نتیجه رو در اختیار من قرار دهد؟ پس خدا از تشکیل مقدمه تین من منفعل میشه، اثر میپذیره. قبل از اینکه من مقدمه تین تشکیل بدم خداوند هیچ اراده‌ای نسبت به افاظ این فیض نداشت. حالا که دید من مقدمتی رو تشکیل دادم و نفسم آماده پذیرش شد، فیض ارسال میکنه تا من بپذیرم، و این نوعی راه یافتن انفعال در خدابنده که جایز نیست. حالا خدا رو معلم نگیرید، البته خدا در اصل معلم هست، معلم رو پایینی ها بگیرید. پایینی همون عقل فعاله، عقل فعال هم منفعل نمیشه. اشکال تنها در مورد خداوند نیست، در مورد عقل فعال هم هست. یعنی این چنین نیست که عقل فعال افاضش مستند باشه به آمادگی من. اگر او بعد از آمادگی من افاضه رو شروع کنه، معناش اینه که این آمادگی من در او تأثیر گذاشت و به او او رو متوجه ساخت که این نفس آماده دریافت فیضه و او فیض رو افاضه کرد. پس او هم منفعل میشه. چطوری باید توجیه کنیم که انفعالی برای عقل یا برای واجب پیش نیاد؟ جوابی که میدیم اینه که فیض دائما در حاصل میشه، کاری به آمادگی من نداره. مثل اینکه این خورشید دائما داره میتابه. من یک بار مثلا لباس تنم نور خورشید بر بدن من نمیاد و بدن من نور خورشید قبول نمیکنه. یه بار این لباس رو در میارم، این فیض به من میرسه. من هستم که تغییر میکنم، اون خورشید تغییر نمیکنه، خورشید دائما داره فیضش رو میده. من گاهی مانع دریافت دارم یا قابلیت دریافت ندارم، دریافت نمیکنم. گاهی حالتی پیدا میکنم، دریافت میکنم. اون نور عقل فعال نور معنویه، نوری است که در درون این نور صور عقلی است. این نور داره افاضه میشه، یعنی این معلم دائما داره صور عقلیه رو نشون میده. منتها من چشم نفس من بسته است، نمیبینه. به معنی که قیاس رو تشکیل بدم، چشم باز میشه. باز که شد نتیجه حاصله، نه تازه افاضه میشه. اصلا به طور کلی از وقتی خدا عقل رو آفرید، عقل یه موجود منیر بود به نور معنوی و تمام صور عقلیه درش بود، همه رو داشت نشون میداد. مثل یه آینه ای که تمام عکس رو روبروی ما گرفته، منتها ما الان سرمون پایینه، نمیتونیم آینه رو ببینیم. وقتی تشکیل قیاس دادیم، ما سرمون رو بلند میکنیم، آینه رو میبینیم، نه آینه تازه عکس نشون میده، اون از اول داشت نشون میداد. پس این افاضات دائما دارن انجام میشن. اینطور نیست که انفعالی رخ بده و افاضه شروع بشه، بلکه من هستم که تغییر میکنم و این افاضه موجود رو الان دریافت میکنم و قبلا دریافت نمیکردم. خب اینم سوالی که شده بود دیروز و جوابش. بنابر قول حکیم، لزوم عقلی نیست، یعنی قیاس علت برای نتیجه نیست. عقل لازم نمیداند که از این قیاس نتیجه عاید من بشه، بلکه نفس من رو موعد مستعد قرار میدهد با آمدن این موعد، یعنی با آمدن قیاس. اما بعد از این که افاضه حاصل شد، یا حالا تعبیر ما تعبیر تسامحی بود، نگیم افاضه حاصل شد، افاضه دریافت شد، نگیم حاصل شد. بعد از این که افاضه دریافت می شود، واجب می شود این نتیجه. پس به قول ایشون استلزام وجوبی حاصل میشه. یعنی این قیاس با دریافت فیض وجوباً مستلزم این نتیجه هست. توجه کردیم با این بیانی که کردم، وقتی داشتم حرف معتزله رو نقل میکردم لزوم عقلی درست کردم، وقتی حرف حکیم رو نقل میکردم استلزام وجوبی درست کردم، با این بیان فهموندم که لزوم عقلی مربوط به کلام معتزله است، استلزام وجوبی مربوط به کلام حکیمه. البته اگه یادتون باشه دیروز جوری معنا کردم که هر یک میتونست به هر یک از دو قول مرتبط باشه، اونم درست بود. و اشاره کردم دیروز که میتونید جدا کنید، لزوم عقلی رو مربوط کنید به متزله و استلزام وجوبی رو مربوط کنید به حکیم، ولی توضیح ندادم که چگونه. الان توضیحشو گفتم. چون متزله قائل به علیته و در علیت لزوم عقلی مطرحه، پس در این باب یعنی باب قیاس متزله قائل به لزوم عقلی میشه. خب لزوم عقلی قهرن وجوب نتیجه هم در پی داره دیگه، وقتی لازم باشد نتیجه بیاد یعنی واجب است نتیجه. در کلام حکیم علیت برای قیاس نیست، پس لزوم عقلی نیست، باید افاضه زمیمه بشه، یعنی دریافت افاضه، دریافت فیض باید زمیمه بشه. اگر دریافت فیض زمیمه شد، اون مقدمه واجب دارد نتیجه رو، اون قیاس واجب داره نتیجه رو. بازم تکرار میکنم، هر دو عبارت رو با هر دو قول میشه منطبقش کرد و میشه هم جداش کرد. خیلی هم توضیحاتی که میدم با هم جدا نیستند، یعنی خیلی واضح این احتمال از اون احتمال قبل جدا نمیشه، چون هر دو احتمال در اینجا هست. مطلب دیگری که ما داریم، اشاعره هم قولشون معلومه، اشاعره قائل به توافی یعنی قائل به معیت هند، مقدمتین با نتیجه همراه هند، هیچ لزومی در کار نیست، وجوبی در کار نیست، میتواند نتیجه بیاید میتواند نیاید، منتها عادت خدا بر این جاری شده که هرگاه مقدمتین آمدن نتیجه رو همراه کند، که اینا دیروز توضیح داده شد. بعد این مطلب مطرحه که وقتی قیاسی تشکیل میشه و من نتیجه فاسد میگیرم، آیا اون که افاضه کرده فاسد به من داده یا نه؟ اینو دیروز مطرحش کردیم و جوابش هم دادم. اما گویا کلام من مهمه یه مطلب غلطی بود، من میخوام کلامم رو اصلاح کنم تا اون توهم پیش نیاد. اگر من در جاده مستقیم نتیجه گیری افتادم، خدا منو منحرف نمی کنه، هیچ وقت خدا کسی رو منحرف نمی کنه که بگه تو جادت رو عوض کن، تو جاده انحرافی وارد بشو تا نتیجه فاسد بگیری. مثال اون بچه‌ای که دیروز عرض کردم که داره راه میره، منم مواظب بشم، وقتی میخواد بیفته زمین من اون رو زمین نمیدازم، ولی وقتی میخواد بخوره زمین من جلوشو نمیگیرم. فقط همینه، نه که من اون رو زمین بندازم. خداوندم اینطوره، وقتی قرار هست که من منحرف بشم، اینطور نیست که من تو جاده مستقیم برم و منو منحرف کنه، من تو جاده منحرف از اول وارد میشم، او دست منو نمیگیره، تو جاده مستقیم نمیاره، صلاح نمیدونه این کارو بکنه، میگه بذار اشتباه کنه تا متنبه بشه که بعدا یاد بگیره چیکار کنه، یا مغرور نشه، حالا به هر مصلحتی. دست منو نمیگیره، تو جاده مستقیم نمیاره و من اون انحرافی که خودم شروع کردم ادامه میدم. پس اشتباه من به این صورته که راه رو انحرافی شروع کردم و خدا دستگیری نکرد، به خاطر اینکه مصلحت ندید، بلکه مصلحت دید که منو همینطوری رها کنه. این چنین نیست که من تو جاده مستقیم وارد بشم خدا منو منحرف کنه. شاید کلام من این دومی رو به ذهن القا میکرد، ولی مسلم مراد این نبود، مراد من این نبود. حالا ولو کلامم ناقص بود و در ذهن بعضی ها خدشه به وجود آورد، حالا من کلامم اصلاح میکنم. هرگز این چنین نیست که خداوند منی رو که در جاده مستقیم وارد شدم منحرف کند، بلکه این چنین است که منی رو که در جاده منحرف وارد شدم به جاده مستقیم هدایت نمی کنه، لذا اشتباه من شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا نتیجه فاسد گرفته بشه. اینم اصلاح بعضی کلمات که اگر من خلاف گفتم و خلاف به ذهن رسیده اصلاح میشه. مطلب سوم که باز به جلسه قبل مرتبط میشه اینه که من دیروز اشاره کردم به آتشی که بر ابراهیم سرد شد، بعد گفتم این توجیه طبیعی نداره، به عنوان یک معجزه توجیه میشه ولی توجیه طبیعی نداره. یعنی عامل بیاد، عامل طبیعی بخواد آتش رو خنک کند و به تعبیر دقیق تر بخواد ذاتی آتش رو از آتش بگیرد. ما نداریم همچین عاملی. بعد به من نقص کردن که بعضی ها آهن گداخته رو به دست میگیرن و دستشون نمیسوزه. اینها در واقع نفسشون رو که قویست به کار گرفتن برای اینکه غلبه کند بر حرارت. پس عامل سرد شدن آتش غلبه نفس ابراهیم بوده بر این آتش، همونطور که غلبه نفس این عارف رو داریم بر اون آهن گداخته. توجه کنید این قیاس مالفارقه. آهن گداخته برد نشده، هنوز داغه. اون عارف اون داغی رو نمیذاره تأثیر کنه، ولی آتش برای ابراهیم اینطور نبود. آتش برای ابراهیم خنک شد، یعنی طوری اونجا نشست که احساس خنکی میشد، مثل هوای بهاری. این مورد بحثه که ذاتی آتشو گرفته. اون آهن داغ بوده، ذاتیشو کسی نگرفته، هنوزم داغه. اون عارف اجازه نمیده که این داغ اثر کنه. بحث ما در این نبود که داغ اثر میکند یا نه، بحث ما در این بود که ذاتی آتش از آتش گرفته میشه، هنوزم آتش آتشه. اونو بحث داشتیم، اونو عرض کردم عامل طبیعی نداره. نه اینکه آتشی داغ باشد و من توش برم نسوزم. خب این برای عزاداران امام حسین هم گفته میشه که حاصله، تو آتش داغ میرن نمیسوزن. بحث در اینه که داغی رو از آتش نمیشه گرفت، نه آتش داغ نمیشه بسوزونه، آتش داغ میشه نسوزونه. کسی تصرف میکنه، به قول شما نفسش غالبه و این آتش داغ نمیسوزونه، ولی این آتش داغ در این داغ بودن، در این آتش بودن سرد بشه و ذاتی رو نداشته باشه، در این حال آتش باشه، این مشکل داره. این اصلا قابل توجیه نیست، فقط باید بگیم معجزه است. حالا اگر یه نفری پیدا شد، یه عارف قوی پیدا شد، تونست ذاتی آتش رو بگیره و آتش رو خنک کنه در حالی که آتش آتشه، بازم اونجا این اشکال میاد، بازم اونجا نشکال میاد، اونجا هم باید گفت معجزه است. اونجا هم باید توجیهش کنیم معجزه است. توجیه طبیعی نداریم. اصلا نمیشه شیء ذاتیش داشته باشه و در این حال که ذاتی دارد اثر دیگه داشته باشه. این آتش حرارت رو داره، در این حال برودت تولید میکنه، یعنی شدنی نیست مگر حملش کنیم به معجزه. و این فرق میکنه با اون نقضی که شماها دیروز کردید که فلان عارف آهن داغ رو گرفته و نسخته، و ما داشتیم عارفی که شاگردش برای خود من نقل کرد، وقتی میامد درس بده عمامشو برمیداشت تو بخاری میذاشت، بعد که درسش تموم بخاری روشن ها نه بخاری خاموش، بعد که درسش تموم میشد عمامشو فوت میکرد میذاشت سرش، هیچ چیز هم نشده بود. اینا رو داریم و منطقه اینه معنیش این نیست که آتش سوزاننده نیست. آتش سوزاننده است، این نمیذاره اون سوختن اثر کنه. ذاتی آتش از آتش نمیگیره. ذاتی آتش از آتش گرفته بشه دیگه آتش نیست. در مسئله حضرت ابراهیم این اتفاق افتاد، ذاتی آتش از آتش گرفته شد، در این حال آتش بود. اینه که توجیه نمیشه. برد شد دیگه،
بر ابراهیم
نسبت به ابراهیم ذاتی گرفته شد، نسبت به بقیه عرض کردم برد نشد، نسبت به ابراهیم برد شد. برد شد یعنی چی؟ یعنی ذاتی ازش گرفته شد و در این حال آتش بود. نسبت به حضرت ابراهیم برد شد یعنی ذاتی ازش گرفته شد و در این حال آتش بود. نسبت به حضرت ابراهیم آتش بود،
گلستان شد، داخل تبدیل شد دیگه، عمانش عوض شد، آتش تبدیل به گلستان شد.
اینا تعبیرات ماست. خود خدا چی میگه؟ خود خدا چی میگه؟ خود خدا میگه برد شد.
الفاظ قرآن صریح از ما رو دو قصه رو که ما رفتیم از ما علی ابراهیم میگه.
بله خب علی ابراهیم، علی ابراهیم ذاتی از دست رفت یا نرفت؟ نرفت. یعنی آتش میسوزون یا برد شد؟
همون که الان نمی کنم مثلا کنم حضرت ادریس تو چیز کتاب غیر از آقا امام زمان دیگران هم قیبت دارن، نام حضرت ادریس 20 سال تو کره آفتاب تشریف بودن، خصوصا توی 20 سال آفتاب معطل بود، کسی رو گرما نمیداد. اینا
برایشون برد بود. خبرشون برد.
خب
همین میشه معجزه. اینا میشه معجزه. ذاتی آفتاب برای این آدم از آفتاب گرفته شد.
ذاتی آفتاب گرفته باشه دیگه برای این آدم معنا پیدا نمی‌کنه. اگه ذاتی گرفته باشه برای همه از.
پس یعنی ذاتی بوده؟
ذاتی بوده. این خلاف نفس حضرت ادریس، خلاف نفس حضرت ابراهیم که نمیذاره.
یعنی حرارت بوده؟
حرارت بوده یا نه؟
برای حضرت ابراهیم بوده؟ نمیشه.
برای حضرت ابراهیم
اجتماع زده میشه. نبوده پس ذاتی از من گرفته. اصلا اشکال فلسفه همینه که با وجود چطور ذاتی آتش از آتش گرفتن و هنوز آتشه. اصلا سوال همینه. نسبت بقیه نگرفتن، نسبت ابراهیم گرفتن. ذاتی آتش از آتش گرفته شد و هنوز آتش آتش.
شما معرفت چیز کتاب نفس شفا سیرش همینه دیگه. میگه جماد مثل برام نطفه که نه تحرکی داره، نه رشد نمو داره. یواش یواش میبینه این جمادی که تا الان جماد بود، فقط انسجام اجزا داشت، یواش یواش رو افتاد داره رشد میکنه. چی واسه یه نفسی داره پیدا میکنه؟ پس اینی که تا الان حرکت نداشت، حالا حرکت داره. چرا؟ چون نفس پیدا میکنه.
حرکت ذاتی نیست، حرکت ذاتی نیست.
این نفس قوی میشه، یواش یواش قوای حیوانی به فعالیت میرسه.
اینا رو ما همه رو قبول داریم، همه اینا رو قبول داریم، تصرف نفس هم قبول داریم. اما این که ذاتی شی از شی گرفته بشه و هنوز اون شی همون شی باشه، اینو نمیتونیم تصور کنیم.
این برداشت نوسته یا فلسفه بعد از فلسفه اگه این برداشت رو کردن خواستن اینطور توجیه کنن، راهشون اشتباه بوده. اصلا توی فضا نمادار رو میگرفتن.
یعنی باید بگن آتش حرارت دارد حتی بر حضرت ابراهیم و سوزاننده است، حتی برای حضرت ابراهیم و ذاتیش هست.
نمی‌سوزه. حضرت ابراهیم نمی‌سوزه.
نمی‌سوزه حضرت ابراهیم، حرف دیگری است. آتش برد شده. من نمیگه ابراهیم نمی‌سوزه. اگه میگفت آتش آتشش ابراهیم نمی‌سوزه قابل توجیه بود. میگه آتش سرد شده. برای ابراهیم سرد شده. اینجا مشکل درست میشه. همین دیگه. اگه میتونستن توجیه کنن معجزه نبود. چون معجزه است نمیتونه توجیه کنه. توجیهش اینه که بگیم معجزه است. هر کی از ما سوال کرد بگیم معجزه است. وارد بحثش نشیم. ولی نمیتونیم از عهده بر بیاییم. یه وقت میگید خود آتش آتش بود ولی نسوزاند، این درست. قابل توجیه. نمونم داره. ولی آتش آتش بود ولی سرد بود. خب یه آتشی که سرده دیگه هواست. آتش نیست. آبه. آتش نیست. چطور آتشه؟ این قابل توجیه نیست. و شما دارید اون اولی رو میفرمایید که آتش آتش بود، ذاتش هم گرفته نشده بود، ولی از ابراهیم نسوزون. این که خیلی سخت نیست. این قابل توجیهه.
مثلا آهن گداختن همینه دیگه.
آهن گداختن همینه. آهن گداخته ذاتش تغییر نکرد، ولی بر اثر قوت نفس اون عارف دست عارف رو نسوزون. اینا رو قبول داریم.
اون آتش دیگران رو میسوزون ولی خود دیگه از ابراهیم داشت،
نمیتونی صبر رو بسوزون. بله. اینو قبول داریم. اما خنک شد. آتش خنک شد. اینو بگید.
آتش خنک شد ذاتش از بین رفت. بله دیگه
خنک سلامت است.
اگه خنک بشه بعد ذاتش از بین رفت.
برد و سلام با هم
باشه، برد و سلام با هم درست،
یعنی که
نوع بالاخره برد هست مردو. دیگه برد هست، برد و سلام هست. بله نسبت به بقیه حرارتش
بوده،
ذاتیش
بوده،
ذاتیش
نه، ذاتیش نبوده، هم نبوده
نسبت نه. این عیبی نداره، این عیبی نداره، نسبت به حضرت ابراهیم ذاتیش نبوده. این مشکله که اگه ذاتی نباشه دیگه آتش نیست، ولی در این حال آتش بوده. اینو عرض میکنم توجیه سخته.
ذاتی نباشه این نسبت نداره که چه حقیقت دیگه، ذاتش نباشه نسبت با همه گرمان حس نکنه.
حالا اون یه اشکال دیگه بگیره، در اون اشکال شاید بشه جوابش داد، چون ذاتی و عرضی میتونه نسبی باشه، جوهر و عرض نمیتونه نسبی باشه. ذاتی و عرضی میتونه نسبی باشه، ولی جوهر عرض نمیتونه نسبی باشه. که حال بحث طولانی میشه، نمیخوام وارد این بحث بشم. خب مطالبی که مربوط به دیروز بود گفته شد و خیلی هم وقت گرفته شد. مذهب حکما رو ایشون میگه حقه. ابتدا مذهب حکما رو توضیح میده، استدلال برش نمیکنه، ولی بعدن استدلال میکنه بر بطلان مذهب معتزله و اشاعره. از بطلان اونها حقانیت اینکی روشن میشه، اما این در صورتی است که امر منحصر به این ستا باشه. وقتی امر منحصر به سه چیز شد، دو تاشو باطل کردیم، سومیش حق میشه. اما اگر چهارمی هم احتمال بره، با ابطال دو تا سومی ثابت نمیشه، باید این چهارمی رو باطل کنیم. در اینجا احتمال چهارم رو منتفی میدونند، امر رو دایره بین نفی و اثبات میکنند تا تقسیمشون تقسیم حاصر بشه و سه قسمی که نتیجه گرفته میشه نه کمتر از او تصور شود نه بیشتر از او تصور شود. حصر عقلی اینطوره که اقسامی که با حصر عقلی به دست میان نه بیشتر میشن نه کمتر. در اینجا این چنین میکند، یا لزوم عقلی هست یا نیست. یا به تعبیر بهتر، یا علیت هست یا نیست. نباشد میشه قول اشاعره، باشد یا علیت، علیت تأثیری است یا علت تأثیری نیست. یا علیت تأثیری هست یا نیست، یعنی یا علیت هست یا اعداد هست که علیت نیست. میبینید امر داره بین نفی اثبات میشه در هر دو تقسیم. وقت اقسامی که به دست میاد که سه تا هستن، نه کم میشن نه زیاد. وقت در چنین اقسامی که زیاد و کم ندارد، اگر ما دو تا رو باطل کنیم سومی حق میشه. بهشون همین کاری کرده، گفته حق با حکماست، ولی اثبات نکرده حق بودن اونها رو، ابطال کرده اون دو قول مقابل رو و نتیجه گرفته حقانیت این قول حکیم رو. ابتدا فقط توضیح میده قول حکیم رو، و قول حکیم به سه احتمال تقسیم میشه. اون احتمالات هم مطرح میکنه، یعنی حکیم این چنین میگه که قیاس شأنش فقط اعداده، یعنی نفس ما رو آماده میکنه. اون امر قدسی و امر مقدس که مال عالم بالاست، که ما اسمش عقل فعال میذاریم، صورت عقلیه رو که نتیجه است به ما افاضه میکنه. در نحوه افاضه سه قوله: آیا از او ترشح میشود به ما، یا نوری اشراق می شود که ما در اون نور این نتیجه رو می بینیم، یا ما فانی می شیم در اون مفیز و با فنای در اون مفیز بر حسب لیاقت اون صورتی رو که تو او هست می گیریم. یعنی آینه ای هستیم که در مقابل آینه دیگر قرار می گیریم، عکس موجود تو اون آینه میفته تو آینه ما. این سه تا احتمال هست که باید به اینا رسیده بشه. پس قول حکیم سه جور تصویر میشه، کدومش حقه این باید تبیین بشه. بنابراین اول قول حکیم رو بیان میکنی که باید افاضه اون امر قدسی تحقق پیدا کند و الا قیاس به تنهایی کافی نیست، این رو بیان میکنی. بعد از اینکه این بیان شد میگیم اون امر قدسی چگونه افاضه میکند به ما و ما چگونه اون فیضی رو که از او افاضه شده دریافت میکنیم. در این مطلب دوم سه تا احتمال داریم. اما مطلب اول، ایشون میفرماید که افاضه میشود نتیجه از اون امر قدسی بر نفوس مستعده، با اون توضیحاتی که عرض کردم که نفس ما استعداد پیدا میکند، نه که افاضه میشود، افاضه حاصل شده، دریافت فیض میشود، منتها ما تعبیرمون اینه که افاضه میشود. ولا افاضه قبل از آمادگی ما بود، منتها ما دریافت نداشتیم، حالا که آماده شدیم دریافت میکنیم. اگر چه ظاهر تعبیر تعبیری است که اون اشکال که عرض کردم در پی دارد، ولی چون مراد معلوم است اون اشکال وارد نمیشه، اشکال انفعال خدا و انفعال اون امر قدسی، اون اشکال وارد نمیشه. عبارت توجه کنید، صفحه 73 هستیم، سطر 15. والحق در بین این سه مذهب، مذهب حکماست و هوه نمیخواد بیان کند که چرا حقه، میخواد فقط مذهب حکما رو بیان کنه، حق بودنش رو فعلا کار نداره ولو ادعا کرد، ولی این ادعا بعدن اثبات میشه. و هوه یعنی این مذهب حکما این است که فاز من القدسی از صبر العقلیه علن نفوس ناطقهی که مستعد باشن. قدسی یعنی موجودی که منسوب است به عالم قدس، عالم قدس یعنی عالم مقدس، من المادت و نقائص الماده، عالمی که مقدس باشد یعنی مبرا باشد از ماده و نقائص ماده، اون عالم رو میگن عالم قدسی. حالا که اون عالمی که از ماده مبرا و مقدس است، از امکان هم مقدس و مبرا باشد که میشه عالم اله، چه از امکان مبرا نباشد که میشه عالم عقول. بالاخره فیض از عالم قدس، عالم قدس اله یا عالم قدس عقول فرقی نمی کنه. مقدس از ماده مراده، مقدس از امکان مراد نیست. میتواند مقدس از امکان هم باشد، میتواند همراه امکان باشد، ولی علی حالن باید مقدس از ماده باشد. پس عالم قدسی عالم مقدس از ماده است. نه، امکان یعنی خود امکان، امکان رو بردارید وجوبه دیگه، امکان رو بردارید وجوبه. این عالم، عالم مبرای از امکانه، عالم الهی که مبرای از امکانه. البته اطلاق عالم بر عالم اله رو بعضی ها اجازه نمیدن، ولی بعضی ها مانه نمیبینن. حالا ما میگیم عالم اله یا عالم اسماء، مثلا عالم اسماء هم بعضی اطلاق میکنن بعضی نمیکنن، ولی عالم اله رو بعضی ایراد میگیرن. خب عالم اله رو ملاحظه میکنید، این عالم قدسیه، هم مقدس از ماده است، هم مقدس از امکان، نه ماده داره نه ممکنه وجوده، بلکه واجب الوجوده. اما عالم عقل مقدس از ماده است، مقدس از امکان نیست، یعنی ماده نداره، مجرده، ولی ممکنه وجوده. این عالم قدسی که میگیم یعنی قدس از ماده، قدس از امکان رو اعتبار نمی کنیم، میخواد قدس از امکان باشه میخواد نباشه، میشه عالم قدسی. پس شامل عالم اله هم میشه، شامل عالم عقول هم میشه، از اونجا باید صورت عقلی افاضه بشه. انسان کامل قدسی نیست، انسان کامل نفسش قدسیه، انسان کامل حقیقتش قدسیه. یعنی پیغمبر با این جسم انسان کامله، حقیقتش قدسیه، نفسش قدسیه، ولی مادهش که ماده است، او داره قوه حیوانی هم است، او موجود دنیاییه، تو این عالمه، حقیقتش تو اون عالمه، موجودی که تو این عالم باشه قهرن موجود مادیه، ماده عنصری هم داره، حتی ماده عنصری داره که از ماده فلکی پایین تره.
این نتیجه گاهی اوقات به صورت قضیه شخصیه در میاد. ضعیف انسان است، انسان ناطق است، پس ضعیف ناطق است. این یه قضیه شخصی است، باز صورت عقلی حساب میشه؟
بله. نتیجه همیشه کلیه و ما بحثمون در افاضه نتیجه است. افاضه نتیجه نه افاضه کلی. افاضه کلی و دریافت کلی می شود تعقل. پس همیشه اون صورت صورت مقبول است. درست صغرا ممکنه جزئی باشه، ولی کبرای شما کلیه و نتیجه هم که می گیرید کلیه. وقتی میگید زید ناطقه، یعنی همین زید. اگر زید دیگری به جای این زید خدا با تمام این خصوصیات میافرید، اون ناطق نبود، اونم ناطقه، اونتا نیافریده. مگر در کلی شرط میشود که افراد داشته باشه؟ در کلی این شرط نیست. این زیدون ناطقون کلیه، اگرچه به ظاهر شخصیه. به خارج که نگاه میکنید، در خارج همین یه زید رو دارید، ولی در واقع نگاه میکنید میبینید که قابل بوده که زید دیگری بدل همین زید و با تمام خصوصیات این زید آفریده بشه، ولی آفریده نشده. پس زید و ناطقون یه امر کلیه به لحاظ خودش، ولی به لحاظ انطباق بر این زید میشه جزئی. پس نتیجه که شما میگید همیشه کلیه. در کلی، نه در کلی اضافی. در کلی اضافی شرط می شود که افراد داشته باشد. در کلی حقیقی یه فردم که داشته باشه بازم کلی حقیقیه، هیچ فردم نداشته باشه بازم کلی حقیقیه. فقط قابل صدق بر کثیرین باشه، و این قابل صدق بر کثیرین هست، ولی کثیرین نیست، ولی کثیرین وجود نداره. زید ناطقون قابل صدق بر کثیرین هست، ولی کثیرینی وجود نداره. زید ناطقون تو خارج کثیر نیست، تو ذهن من کثیره و قضیه جاش تو ذهنه، قضیه جاش تو خارج نیست. وقتی این قضیه تو ذهن میاد میشه کلی. بعد شما اشاره این قضیه به خارج نگاه میکنید، میکنید یه جزی اشاره. اینو من بارها عرض کردم، آن چه تو ذهن میاد کلیست، با اشاره میشه جزی. بعضی گفتن با اشاره به علمیت، بعضی علمیت رو قبول نکردن، الا اشاره رو همه قبول دادن. با اشاره میشه جزی. این زید ناطقون که تو ذهن ما میاد کلیه، وقتی مشیر به خارج میگیرمش میشه جزئی. پس نتیجه همه جا کلیه. این قانون گفته شده، شما در قیاس از جزئی پی به کلی میبرید، در قیاس از جزئی به کلی پی میبرید، نتیجه تون همیشه کلیه. منتها چطوری میشه گفت نتیجه کلی، در حالی که نتیجه گاهی زید ناطقونه؟ به قول خودتون عرض میکنم بیانش اینه که این نتیجه که ما گرفتیم الان تو ذهن ماست، این کلیه. اگر مشیرش کنید به خارج میشه جزئی. پس این نتیجه فی نفسها کلیه، با اشاره میشه جزئی. ها اون که میگیم در از کلی به جزئی میرسیم، یعنی از کبرای کلی به این نتیجه میرسیم که صغرا توش هست، که صغرا هم جزئیه.
اصلا جزئی منطقی کلا دایرهش محدود بشه به اسم اشاره.
خب همینه، همین هم هست. شما مراجعه کنید به جوهر النزید. جوهر النزید میگه جزئی منطقی عبارت هست از مفهومی که هازا درش اشراب بشه، نه هازا رو داشته باشه، هازا درش اشراب بشه. یعنی اصلا شما هازا رو توی این مفهوم ببینید، اون وقت میشه جزئی. تو اساس الاختباس میگه که هازا رو درش اشراب کنید یا علمیت. حالا من درست یادم نیست، اساس الاختباس علمیت رو اضافه میکنی یا جوهر رو نزید. عرض کردم هازا در همه هست. جزئی منطقی ندارید مگر تو اسم اشاره، تو منطق هست. جزئی فلسفی چون مربوط به خارجه، چرا احتیاج به اشاره نداره؟ جزئی خارجی دارید، این جزئی فلسفی دارید، اشخاص میشن جزئی فلسفی. اما جزئی منطقی مال مفهومه، مفهوم هم هیچ وقت جزئی نیست. پس جزئی منطقی ندارید مگر اینکه تو اون مفهوم حاضر اشراب کنید. ایشون میفرماد که فاز من القدسی از صور العقلیه، صور رو مقید میکنه به صور عقلیه، یعنی صور کلیه. آیا ما در صور عقلیه احتیاج به موجود قدسی داریم و معلم داریم، یا در صور حسی هم معلم داریم؟ اون معلم صور حسی دیگه لازم نیست قدسی باشه، میتونه یه ماده، یه موجود مرتبط به ماده باشه، ولی به خاطر اینکه اعلای از ماست معلم ما میشه. این که ما در عقلیات معلم داریم مورد توافق همه فلاسفه است، مشاء و متعالی و اشراق، همه معتقدن که ما در عقلیات معلم داریم و معلممون معلم عقلیه، یعنی عقل فعاله، خود اون عقلیه که معلم صور عقلیه میشه. در این مسئله هیچ اختلاف نداره، تصریح هم کردن. اما در محسوسات آیا ما معلم میخوام یا نمیخوام؟ این تصریحش خیلی کمه. در 97 اشارات در یه جا خواجه فقط در حد اشاره بیان میکنه که ما در همه علوممون احتیاج به معلم داریم، حتی علوم حسی، خیالیه، عقلیه، همشون. ولی عبارتش صریح نیست، میتونیم از تو عبارت حالا یا با زحمت یا بی زحمت استنباط و استخراج کنیم. اما قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق تصریح میکنه که همونطور که ما معلم عقلی برای عقلیاتمون میخواییم، معلم حسی برای حسیاتمون میخواییم، و این تقریبا طبق قاعده هم هست حرف قطب شیرازی، چون این صور محسوسه جز ممکنات هست. ممکنات خود به خود به ما داده نمیشن، یعنی اگر میخواست از اول ما اگر ممکنات رو ما داشتیم از اول می داشتیم، در حالی که ما از اول نداشتیم. پس یه عاملی داره اینو به ما میده، اون عامل باید خودش حسی باشه تا بتونه صورت حسی رو بده. حالا اون عامل چه عاملی است بیان نشده، ولی احتمال داره موجود عالم مثال باشه، که موجود عالم مثال ارتباط با ماده داره. حالا ماده عنصری نه، یعنی ارتباط با جسم لااقل، حالا ارتباط با ماده خود سنگینه چون نگفتن، ارتباط با جسم داره، ولی چون درجهش بالاتر از درجه ماست میتونه مفید، میتونه معلم ما باشه. تعیین نشده در اصل که معلم حسی چیه، اون دیگه لازم نیست قدسی باشه. اگر صورت عقلیه رو بخواد افاضه کنه باید قدسی باشه، چون الان بحث ما در افاضه صورت عقلیه است، ایشون تعبیر به قدسی میکنه.
محسوس
مفاضه مطرح
اصلا؟
بله، در محسوسات هم میگن فیض مطرح،
خودش معقول نمیشه تعبیر فیض استفاده
کنه؟ نه، اگر بخواید میتونید محسوس رو معقولش کنید، ولی محسوس و ماهو و محسوس رو نم معلم میخواد. عرض میکنم سریع کلام قطب شیرازی در حکمت الاشراق و قواعد هم اقتضا میکنه حرفیشون رو، ولو تصریح هم نکردن. صدرا میگه من صورت محسوس رو انشا میکنه. خب چی میشه که انشا میکنی؟ تا معلم در تو تأثیر نذاره نمیتونی انشا کنی. چرا قبلا انشا نمیکردی؟ تأثیر معلم نبود، حالا تأثیر معلم هست. ایشون هم قبول داره که معلم تأثیر میذاره، ولو بعد تأثیر من میتونم انشا کنم. یکی میگه با تأثیر معلم منفعل میشم، یکی میگه با تأثیر معلم قدرت پیدا میکنم که انشا بکنم و فاعل بشم. بالاخره بدون تأثیر معلم نمیگند. ولو ادراک صورت محسوسه بنابر نظر مشا به انفعاله، بنابر نظر صدرا به انشا و فاعلیته، ولی بالاخره اون معلم این انفعال رو فراهم میکنه یا اون فاعلیت رو فراهم میکنه. ولی اگر اون معلمه نبود چرا از اول من این فعل و انفعال نداشتم؟ این فعل و انفعال بعدا حادث میشه، پس من میشه عاملی داره دخالت میکنه. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ احتمال داره اینطوری باشه، معلم قدسی میده به معلم حسی، معلم حسی جزئیش میکنه، حسیش میکنه میده به من، همونطور که در خود من این اتفاق میفته. من صورت عقلیه رو میدم به خیالم جزئیش میکنم. در بیرونم ممکنه همش اتفاقی بیفته. اون موجود قدسی میده به موجود مثالی، موجود مثالی جزئیش میکنه، بعد معلم من میشه به من افاضه میکنه. بله؟ خود نفس نمیتونه خودش رو از قوه به فعلیت خارج کنه. و این مطلب مهمیه. نفس نسبت به صور حسیه، صور خیالیه، صور عقلیه بالقوه است. هیچ موجود بالقوه ای نمیتونه خودش رو به فعل برسونه. ولی از اول فاقد شیئی نمیشد. حتما باید مخرجی که بیرون از ذاته او رو از قوه به فعلیت اخراج کنه. اون اسم اون مخرج رو میذاریم معلم. اینطوری بگید اگر قبول باشه قابل فاعل یه چیز نمیتونه باشه. اونجا که خود نفس فاعل میشه، این فاعل بالقوه بوده، فاعل بالفعل شده، خودش نمیتونه خود به خود فاعل بالفعل بشه. والله هیچ وقت بالقوه نمیموند. چیزی که بخواد خودش از قوه به فعلیت خارج کنه هیچ وقت بالقوه نمیمونه، از اول خارج میشه دیگه. معلوم میشه مخرج بیرونی لازم داره. مخرج گاهی تاثیر میکنه گاهی نمیکنه. وقتی که تاثیر نکرده این بالقوه است، وقتی تاثیر کرده از قوه به فعلیت میاد. و ما در علوممون از قوه به فعلیت خارج میشیم، حتی در علوم حسیه. پس ما مخرجی داشته باشیم، اون مخرج اسم معلمه. طبق قاعده حرف قطب شیرازی ولو در یه جایی تاثیر نشده، ولی هر حرف درستیه، عقلی نفع قبول میکنه. بنابراین ما در مطلق ادراکاتمون معلم میخوایم. منتها چون در اینجا بحث ما در صور عقلیه بود، معلم رو فرض کردیم که معلم قدسی باشه. این توضیحات مختصری بود در مورد عبارت و دلالت عبارت که باعث ما نتونیم بحث رو ادامه بدیم. انشاءالله بقیه بحث رو در جلسه آینده.